بایر یه نگاه به پسرک 176 سانتی متر انداخت و گفت این بازیکن کوتوله و چاقه، چطوری میخواد گل بزنه؟ اما مولر خیلی زود نشون داد که گل زدن مثل پلاسمای خونش ازش جدایی ناپذیره. اون فصل بایرن با درخشش مولر، بکنبایر و سپ مایر به بوندسلیگا صعود کرد. سه ستاره‌ای که درخشششون به همونجا ختم نشد و شدن سنگ بنای قدرت نمایی بایرن توی اروپا و آلمان غربی توی جهان. مولر هیچ شباهتی به یه بازیکن ممتاز رو نداشت. قد کوتاه، اضافه وزن و نداشتن سرعت بالا، اما قدرت تموم کنندگی و شتاب زیاد توی مسافت‌های خیلی کم و چرخش‌های ناگهانی ازش یه مهاجم تراز اول ساخته بود. معمولا برای مهاجمایی که خیلی گل میزنن لقب ماشین گلزنی میدن، اما این توصیفات در شأن گرت مولر نبود. لقب بمب‌افکن شایسته مردی بود که تورهای دروازه از دستش عاجز شده بودند و همه رکوردهای ممکن تا سالها فقط یه اسم رو یدک میکشیدن: گرت مولر، بمب‌افکن ژرمنها. 365 گل توی 427 بازی برای بایرن زد. 4 بار قهرمان لیگ، 4 بار قهرمان جام حذفی و 3 بارم قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد. همیشه وقتی گرد بود بهترین گلزن بایرن بود. 7 بار آقای گل بوندسلیگا و 2 بارم آقای گل اروپا شد. سال 1970 هم به جایزه بالون دور رسید. صبر کنین، تموم نشده. سال میلادی 72 85 گل زد، رکوردی که مسی سال 2012 با 91 گل و البته بازی بیشتر تونست بشکنه. توی فصل 72-73 67 بار گلزنی کرد، رکوردی که باز هم مسی با 73 گل توی فصل 2011-2012 با 10 بازی بیشتر ازش عبور کرد. 2 تا جام جهانی براش کافی بود تا 14 گل بزنه، رکوردی که رونالدوی برزیلی و کلوزه توی 3 تا جام جهانی با 15 و 16 گل ازش عبور کردن. رکوردهایی که فقط با افزایش تعداد بازی توی هزاره جدید قابل شکستن بودن. اوج کار گرت مولر توی تیم ملی آلمان بود. 68 گل توی فقط 62 بازی که میانگین بیشتر از 1 گل توی هر بازی رو ثبت کرد و بزرگایی مثل پله حتی بهش نزدیک هم نشدن. مولر با تیم ملی سال 72 قهرمان اروپا شد و سال 74 با پیروزی مقابل هلند جام جهانی رو بالای سر برد، بازی که سوپر استار ژرمن ها مهمترین گل زندگیش رو زد. توپی که پشت پاش بود و با یه چرخش سریع اون رو به سمت دروازه هلند شلیک کرد. یه گل با امضای خودش برای دوم شدن کرایف و همتیمی‌هاش. یه شماره 13 که انگار نحسیش 100% مال رقبا بود. حریفایی که چاره‌ای جز تسلیم شدن مقابلش رو نداشتن. بلافاصله بعد از جام جهانی 74 که با بازی توی مونیخ و قهرمانی تموم شد، توی 28 سالگی از تیم ملی خدافظی کرد. فقط به خاطر اینکه مسئولا اجازه ندادن همسر بازیکنام توی مهمونی قهرمانی شرکت کنن. شاید اگر خودش از تیم ملی بازنشست نمی کرد، شکستن رکورد گلای ملیش حتی توی فوتبال مدرن و امروزی هم ممکن نبود. مولر بوی گل نمی داد، خود گل بود. فقط فاصلش از دروازه حریف می تونست احتمال گل زنیش رو کم بکنه، نه مدافع و دروازه‌بانا. مولر سال 79 میلادی به فوتبال آمریکا کوچ کرد و 3 سال آخر دوران بازیگریش رو اونجا گذروند. بالاخره توی سن 36 سالگی تصمیم گرفت استوکاش رو در بیاره. استوکایی که بعد از اینکه توپ بهشون میخورد بیشترین کاری که بهش عادت داشتن دویدن بابت خوشحالی بعد از گل بود. مولر افسانه، اما بعد از بازنشستگی مثل خیلی از ستاره های اون دوران گرفتار الکل شد. بالاخره با کمک دوستاش مثل رومنیگه به زندگی عادی برگشت و حتی چندین سال هم به عنوان مربی تیم دوم بایرن کار کرد، اما هیچ وقت اون فروغ دوران گلزنیش رو نداشت. توی اون نسل فوتبال آلمان و بایرن ستاره‌های بزرگی بودن، معروف ترینشون هم قیصره، اما خود بکنبایر معتقده که گرت مولر بهترین بازیکن تاریخ بایرنه و پول برایتنر هم اون رو بهترین بازیکن تاریخ آلمان میدونه. شاید بیراه نباشه بگیم که اگر مولر نبود هیچ وقت بایرن تبدیل به یکی از بزرگترین باشگاه‌های اروپا نمیشد. حالا گرت مولر روزای سختی رو سپری میکنه. توی 75 سالگی بیشتر روز رو خوابه و خوراک زیادی هم نداره. با آلزایمر خیلی از چیزها رو از یادش برده، به خصوص تصاویر شاهکاری که خلق کرد و حالا بهترین و نزدیکترین و با کیفیت ترین اسلایدهای گلهای بمب‌افکن آلمان که توی ذهن خودش هک شده بودند از بین رفتن.
و فقط رکوردهایی باقی موندن که این روزها شکسته میشن، اما کسی باور نمیکنه که یه بازیکن کوتاه و چاق تونسته باشه دهه 70 اونا رو ثبت کنه. یه بمب‌افکن واقعی که هیچ وقت تیرهاش خطا نمیرفت.
خیلی متشکرم از میثم مختاری عزیز به خاطر بخش تاریخخانه فوتبال. 19 و 35 دقیقه است، همچنان با افتخار کنار شما هستیم با فوتبال سرزمین من. فوتبال سرزمین من. فوتبال سرزمین من.
من سلام و خسته نباشید خدمت همه رادیو ورزشی عزیز. مثلا فوتبال سرزمین من در رابطه با سال دوم برنامه‌تون موجی فرمودن که شاید تو بازی اخیر لیگ جزیره پپ گواردیولا طوری بازی نکرد که دستش رو بشه، ولی من فکر کنم تخل متوجه به اینکه دو سال پشت سر هم تیم‌های مختلف برد فینال کم تجربه نباشه و من برد چلسی رو پیش بینی می‌کنم با آرزو مفرح تیم ملی دوست داشتنیمون توی انتخابیه جام جهانی از البرد.
سلام علیکم بر روستای کنار شیخ اسدآباد همدان. ضمن خسته نشون نباشید به همه رادیو ورزشی ها، مخصوصا برنامه جذاب شما. به نظر من منچستر سیتی 100% قهرمان میشه چون مربی خیلی خوبی دارد. با تشکر از شما ممنون.
درود، خسته نباشید. واسه میگم که چلسی حتما منچستر سیتی رو میبره و آقای توخل هتریک میکنه از بندر اندلی.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت رادیو ورزشی های عزیز، به خصوص مجریان محترم و برنامه ریزان رادیو ورزه. خیلی متشکریم از برنامه های خوب و متنوعتون.
سلام، خسته نباشی. گزینه دو انتخاب میکنم. ممنونم، خداحافظ شما. تشکر.
به به، کیف میکنیم که اینقدر با انرژی صحبت میکنیم. یه تشکرم بکنم از دوست خوبم مجید ابراهیمی عزیز در واحد ارتباطات که زحمت میکشه صدای گرم و قشنگ شما عزیزان رو ضبط میکنه برای ما ارسال میکنه. خب شرایط کروناییه و همیشه ما سفارش میکنیم که تو رو خدا سفر نرین، ولی خوبی امواج اینه که از طریق امواج ما راحت میتونیم با شما عزیزان دست جمعی هم سفر بشیم، نه تنها سفر داخلی، حتی سفرهای خارجی داشته باشیم. از استدیو رادیو ورزش میخواییم سفر کنیم، بریم به کشور هلند و همراه بشیم با یکی از دوستان بسیار عزیز، جناب آقای امیر هاشمی مقدم، از بازیکنان اسبق تیم استقلال، تیم ملی کشورمون و از کارشناسان حال حاضر بسیار خوب فوتبال کشورمون. جناب آقای هاشمی مقدم سلام، وقتتون عذرخواهی میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به فوتبال سرزمین من.
آقای هاشمی مقدم سلام.
درود بر شما، سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشین، متشکرم، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. آقا چه خبر الان هلند؟ ساعت چنده؟ یه ذره از شرایط اونجا الان بگید ببینیم ما بعد موقع مزاحمتون نشده باشیم.
نه خواهش می‌کنم. نه الان هلند تقریبا 5 و 10 دقیقه بعد از ظهر و
خب خدا رو شکر
هوای ابری داریم اینجا. اگر گزارش هوا رو می‌خوایم بدین.
زنده باشین.
ولی هوای خوبیه، هوای بدی نیست دیگه، به قول معروف آخر ساعت آخر کار اداری مردم در واقع دیگه.
در صورت خیلی ممنونم که این فرصت رو به برنامه ما دادین و خوشحالم که با شما صحبت میکنم در این برنامه و میخواییم از صحبت‌ها و نظرات شما استفاده بکنیم در برنامه این هفتمون، با توجه به این که داریم نزدیک میشیم به یک رویداد فوتبالی بسیار مهم. چند دقیقه پیش صحبت میکردم با فرشاد کرمی عزیز و نکته بسیار درستی رو اشاره کرد که فینال لیگ قهرمانان اروپا شاید حتی از مسابقات جام جهانی هم بعضی مواقع جذابتره و حتی حساستره و خیلی ها دنبالش میکنن، خیلی ها منتظرن چنین روزی فرا برسه و ببینن که کدوم یک از تیمها قهرمان فوتبال اروپا میشن. ما میخوایم با شما در مورد اتفاقا لیگ قهرمانان اروپا صحبت کنیم، به ویژه در مورد دیدار نهاییش بین دو تیم چلسی و منسیتی. در خدمتون هستیم، از هر کجا که صلاح میدونید میتونید صحبتاتون رو شروع بکنید، بعد من در ادامه حتما سوالات رو مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما که این فرصت رو دادید به من. من خدمتتون میگم که خب دیشب یک فینالی داشتیم.
بله.
جذابیت نداشت ولی حساسیت داشت. خب تو طول 90 دقیقه یونایتد بهتر بود، ولی تو 30 دقیقه آخر وقت اضافه ویلارئال بهتر بود و در نهایت مربی که تا حالا 4 بار قهرمان شده و یه بارم دوم شده مجددا موفق شد لیگ اروپا رو ببره. بعدش مرحله مهمترش فقط اینو خدمتتون بگم، ویلارئال هفتم جدول اسپانیا بود و هیچ بلیتی برای بازی اروپای سال بعد نداشت، ولی با این قهرمانی میتونه
مجوز حضور در لیگ قهرمانان
رو بازی کنه، لیگ قهرمانان رو بازی کنه.
آیا شما مقدم حالا که گذر نکردیم فعلا از این مرحله، فکر میکنم الان شما نظرتونه که حق یونایتد نبود که بازنده بشه، درسته؟
نه اتفاقا نه، منظور من این نبود. یونایتد از فنی از فوتبالی بهتر بود، شاید یک دو تا موقعیت بهتر هم داشت، ولی در نهایت کسی برنده میشه که به قول معروف آخرش خوب تموم بود.
بله،
و ویلارئال تو 90 دقیقه منچستر خوب بود، ولی دیدیم که توی وقت اضافه یونایتد از فیزیکی خیلی تحلیل رفت.
دقیقاً.
ولی ویلارئال بود که فشار آورد و در نهایت تحلیل فیزیکی رفتن یه مقدار باعث تحلیل روحی رفتن.
دقیقاً. بله.
البته همه‌شون پنالتی‌ها رو خوب زدن. من اولین بار بود بعد سال‌ها دیدم 22 تا پنالتی زده شد، یعنی تقریبا تمام بازیکن‌ها پنالتی زدن اونایی که تو زمین بودن. و ولی در نهایت اگر قرار بود یک بازی در حالت عادی برنده داشته باشه شاید یونایتد حقش بود، ولی در نهایت با وقت اضافه و پنالتی حساب کنیم خب در نهایت ویلارئال برنده شد که یه تیکتی هم گرفت برای پلی‌آف لیگ قهرمانان.
حالا آقای هاشمی مقدم، دیدار نهایی لیگ قهرمانان، تقابل گواردیولا و آقای توخل، فکر میکنی سبک کدوم یکیشون غالب میشه به اون یکی؟
خب ببینید اتفاقا بازی آخری که اینا با هم کردن، اتفاقا من داشتم لایو بازی رو میدیدم، بازی های پریمیر لیگ باشگاهیشون بود که رو هم بازی کردن که چلسی بازی رو برد اگر اشتباه نکنم.
بله یکیش برد.
ببینید فینالیه که خب برای چلسی خب خیلی اهمیتش بیشتره، چون اول فصل تو باشگاه پرمیر لیگ نتیجه خوبی نداشت و در نهایت مربی عوض شد، ایشون اومد و بالاخره تیمو کشید بالا تا اونجایی که حد تونست تیمو کشید بالا. سبک فوتبال چلسی سبکیه که یه مقدار انرژیک‌تر هستن، یه مقدار داینامیک دارن، تو دوئل‌های تک به تک قوی‌تر هستن، فضاها رو بیشتر میتونن ببندن و اگر بخوام وزنه رو بذاریم، ترازو رو بذاریم، دو کفه ترازو رو، شاید 65-70% فوتبال چلسی روی سیستم داینامیک و سیستم فیزیکی که دارن، 40-45% سیستم فنی فوتبالشون که فوتبالشون هم خوبه بد نیست. در روبروی اون منچستر سیتی خب تمام فوتبالشون اکثر خلاصه میشه تو فوتبال بازی کردن، مسئله های به قول معروف اون تیکی تاکایی که حالا بله. زمانی به بارسلونیا هم گفتن، حفظ توپ سریع در دستور عمل کار فوتبال منچستر سیتی اینه که سریعا توپ نیمه حریف برسه، در حمله باشن. و تفاوتی هم که با چلسی داره اینه که از ذهنیت منچستر سیتی ذهنیت فوتبال رو به جلو بازی کردن نتیجه گرفتن. چلسی ذهنیت اینو داره که بازی رو ببره.
بله.
حالا اگه شده 60% بازی رو بخواد حالت دفاعی به خودش بگیره.
و امکان میدین که دوباره، چون یه بار چلسی این کارو کرده و از طریق همین تاکتیک هم موفق شده، امکان میدین که مثلا چنین کاری رو دوباره بخواد در مقابل منسیتی انجام بده و با یک سبک کاملا دفاعی بیاد و بازی رو ببنده و در نهایت از یه فرصتی استفاده کنه و برنده یه بازی باشه؟
خب ببینید امکانش 100% است. ببینید ما داریم در مورد مربیانی صحبت میکنیم که واقعا میدونن چی میخواین. ما
بله.
ببینید نمیشه، من مثال دیشب رو دوباره مجدد میزنم براتون اگه اشکال نداره.
نه خواهش میکنم.
ببینید امری مربیه که الکی 4 بار قهرمان لیگ اروپا و یه بار دوم نشد.
دقیقاً.
علنا دیشبش با منچستر یونایتد بازی میکرد با تاکتیکی که داشت، اجازه داد میدونست منچستر یونایتد برای اینکه بتونه حتما دوم جدول بشه چمپیونز لیگ رو بگیره، میدونست انرژی وحشتناک زیادی مصرف کرده بود که به اون مرحله برسه.
آفاید.
و اینو مربی تیم ویلارئال میدونست که باید بذاره منچستر یونایتد 70-80 دقیقه اول بازی رو فشار به خودش بیاره. ولی علاوه فیزیکی میتونن تو وقت اضافه حریفشون بشن که این اتفاق افتاد. مربی چلسی هم خب مربیه که 100% شناخت خوبی از سیتی داره و 100% این امکان وجود داره که بتونن بازی رو ببرن. بازی هم که سیتی باخت به چلسی اگر فراموش نکرده باشم یکی جلو بود سیتی و حتی آگوئرو میتونست با پنالتی گل دومو بزنه.
بله.
چی پوزر که دروازه‌بان گرفت و خب نتیجه نیمه اول 2-0 باشه بری تو رختکن خیلی تفاوت داره تا 1-1 بری تو رختکن.
100%
و علاوه روحی چلسی جون گرفت وقتی که پنالتی زده نشده بود، علاوه روحی از فیزیکی خیلی خوب بودن و در نهایت وقتی نگاه میکنیم اینو نه بر اساس فوتبالی که نیمه دوم بازی کردن یه کوچولو حقشان هم بود بازی رو ببرن. این اتفاق میتونه دوباره بیفته.
بله.
ولی اگر منچستر سیتی بازیکناشون مثل دبراین و بازیکنهای مختلفی که دارن توی تاپ فرم خودشون باشن
بله.
با هم فرم بله. روز خودشون رو داشته باشن چلسی روز سخت خواهد داشت.
آقای هاشمی مقدم اهل پیشبینی هستین؟ یا معمولا این کار انجام نمیدین؟
اهل پیشبینی هستم ولی باور به پیشبینی ندارم.
پاسخ جالبی بود. حالا
اتفاقات لحظه ها در واقع تعیین کننده است. هزار یک صحبت میشه کرد در مورد یک نتیجه ولی دقیقه یک بازی
یه اتفاق امکان داره بیفته. بله.
قرمز بگیره
تمام معادلات به هم میریزه. بله. خیلی متشکرم، نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، حیفم میاد حالا که این ارتباط برقرار شد. آقا از هلند چه خبر؟ از یه کوتاه از فوتبال هلند هم اگر بخوایم ما بگین شرایط هلند رو الان چه جوری میبینین؟
شرایط فوتبال هلند، شرایط باشگاهش که خب بازی ها تموم شده، آژاکس قهرمان شد، تیم بسیار خوبی داشت قهرمان شد. در مورد ملیش بخوام بگم تیم ملی هلند، تیم ملی که بالاخره بعد از 3-4 سال اخیر افت شدیدی کرد فوتبال هلند به خاطر که تالنت ها و استعداداش خیلی جوان میرفتن کشورهای بزرگ و به خاطر همین کنترل و رشدشون داخل کشور خیلی سخت شده بود. ولی الان تو هر پستی که ما نگاه بکنیم تقریبا دو تا فوتبالیست خیلی سطح خوب دارن،
بله،
سطح بالا
بله.
دارن. فوتبال ملیش دوباره برگشته به سطحی که باید باشه و
انصافا فوتبال زیبا بازی میکنه هلند همیشه.
فوتبال هلند فلسفه‌ش اینه. منم از مدرسه فوتبال هلند اومدم، درسی که به منم دادن موقعی که دورهای مربیگری می بوده باید فوتبال بازی کنه.
آفرین آفرین.
یعنی وقتی دروازه‌بان توپ بذاره دروازه‌بان باید یک حالت دفاع آخر تیم باشه.
دقیقاً.
دروازه‌بان باید فوتبالیست خوبی باشه.
دقیقاً.
دیگه چه برسه به دفاع وسط و دفاع راست و دفاع. خب این یک حسن بزرگ برای فوتبال هلنده که اینو میخوان، میتونه یک ضرر بسیار بزرگ هم باشه چون همه چیز با فوتبال حل نمیشه.
آفرین. درود بر شما.
به قول معروف میگم باید آستینا رو بزنیم بالا، فردی نگاه کنیم به قضیه. اگر تو فوتبال هلند یک دفاع راست دفاع چپ هجومی نباشن شاید جایی تو فوتبال هلند نداشته باشه.
دقیقاً.
در حالی که پریوریتی یا ارجحیت یک دفاع چپ راست دفاع کردن در درجه اول.
درود بر شما. آیا شیخ مقدم لذت بردم از گفتگو با شما. خیلی ممنونم. ان شاءالله که در برنامه‌های بعدی هم ما حضور شما رو داشته باشیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله همیشه تندرست و سلامت باشین. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید. با شما خداحافظی میکنیم.
لطف دارید.
زنده باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. خب گفتگوی من رو شنیدین با امیر هاشمی مقدم در کشور هلند. اما بریم همراه بشیم با یکی دیگه از همکاران خوبمون خانم عالمی در بخش فوتبال بانوان جهان.
همراهان فوتبال سرزمین من به بخش فوتبال زنان خوش آمدید. ریتا گوارینو سرمربی یوونتوس بعد از 4 فصل از این تیم جدا شد. او در این 4 سال 4 قهرمانی سری آ، 1 کوپا ایتالیا و 2 سوپرکاپ برای یوونتوس به ارمغان آورد. من الهام عالمی هستم و امشب درباره این سرمربی صحبت می‌کنم. او از سال 2008 با نشستن روی نیمکت تیم دختران زیر 17 سال ایتالیا مربیگری را آغاز کرد. سفر گوارینو با یوونتوس از سال 2017 آغاز شد. سال تأسیس تیم زنان یوونتوس، جایی که استفانو براگین مدیر تیم به ریتا گوارینو اعتماد کرد تا مسئولیت پروژه امیدوار کننده و مهیج او را بر عهده بگیرد که البته گوارینو بهترین عناوین را به دست آورد و براگین را ناامید نکرد. در همان اولین مسابقه رسمی ریتا گوارینو در کنار همکارانش بهترین نتیجه را برای دختران خود به دست آورد. پیروزی 13-0 مقابل تورینو. نمایش‌های ثابت و بی‌رحمانه تیم او به وضوح روشن ساخت که شاگردان او یک حریف بسیار قدرتمند برای دیگر تیم‌ها خواهند بود و این واقعیت ثابت شده است. در اولین فصل حضور تیم زنان یوونتوس، ریتا گوارینو آنها را به فتح اولین سری آ در اولین حضور هدایت کرد. پس از آن برای 3 فصل متوالی سلطان بلا منازع سری آ شدند. در واقع در مجموع 111 مسابقه ریتا گوارینو کمتر از 92 بار طعم پیروزی را نچشیده است و شاهد این بوده است که زنان بیانکونری 339 گل به ثمر رساندند و تنها 66 گل دریافت کردند. با این حال نقطه تاریک در کارنامه او با یوونتوس دیده می شود که شاید همین دلیل جدایی او از سفید و مشکی‌های راه راه باشد. عدم موفقیت در لیگ قهرمانان اروپا. در 3 فصل حضور این تیم در لیگ قهرمانان اروپا آنها هرگز نتوانستند بیش از مرحله اول گام بردارند و حتی به جمع 16 تیم نهایی نیز راه نیافتند. البته برای قهرمان لیگ ایتالیا که 15 تیم برتر ملی را در رده‌بندی فیفا دارد این یک فاجعه نیست. ریتا گوارینوی 50 ساله حالا از تیم‌های روم، فیورنتینا و آرسنال پیشنهاد دارد، اما احتمالاً به دلیل عرق خاصش به ایتالیا، روم یا فیورنتینا را انتخاب خواهد کرد. ممنون که با من همراه بودید.
۱۹:۵۲ است. خیلی ممنونم از خانم الهام عالمی به خاطر بخش فوتبال بانوان و میخواییم همراه بشیم با یکی دیگه از کارشناسان بسیار خوبمون، دوستان عزیزمون اردلان خان آشیانی عزیز و نازنین. اردلان جان سلام، شبت بخیر، خیلی خوش اومدید.
اردلان عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقا مرسود عزیز و همچنین علیروش عزیز، دوست بسیار خوبم در خدمتتون هستم.
ارادت
درود بر تو. اردلان جان خوبی؟ قربونت، هفته پیشم که اینجا بودی، امروز فکر کنم میخوای در مورد فینال لیگ اروپا و همچنین قهرمانی لیل تو لیگ که فرانسه صحبت کنی.
خواهش میکنم، اگه اجازه بدید من اول در مورد فینال لیگ اروپا صحبت
بازی
کنم.
بازی دیشب درسته؟
بله. خب اگه بخوایم نگاه کنیم علی جان، ببینید واقعا اولای امری رو میتونیم به عنوان پادشاه لیگ اروپا معرفی کنیم، کسی که تونست با 2 تا تیم مختلف قهرمان لیگ اروپا بشه و 5 بار تیمش رو فینال لیگ اروپا آورد با تیم سویا، آرسنال و ویارال. ضمن این که از این طرف ما انتظار داشتیم تیم منچستر یونایتد با توجه به کیفیت نفراتی که داره و خب اون بار فنی تیمش حتما بیاد خیلی راحت به قهرمان لیگ اروپا باشه، ولی دیدیم این نتیجه برعکس رقم خورد.
بله.
تیم اونای امری خیلی خوب تیم یونایتد آنالیز کرده بود، ضمن اینکه بازیکنای امری قرار داده بود توی ترکیب تیمش که به اصطلاح من میتونم بگم بازیکنای بسیار بددیدی خوری بودن، یعنی واقعا توی 91 در مقابل 1 عالی عمل میکنن. ما دو نوع میتونم بگم که دفاع داریم، یه دفاع گروهی یا تیمی داریم، یه دفاع انفرادی. حالا دفاع گروهی میره تو اون بحث رعایت اصول دفاع انفرادی و پوشش دادن و کابر کردن، ولی دفاع انفرادی آقای خواجه حتما یه بازیکن باید از لحاظ اینکه دفاع انفرادی و اون اصولش رو به خوبی بلد باشه.
بله.
و توی دوئل‌های 1-1 برنده باشه، این میشه گفت یه بازیکنیه که واقعا توی دفاع انفرادی بسیار عالی است. تیم ویارال تک بازیکناش توی دفاع انفرادی عالی بودن، نمیذاشتن بازیکنای منچستر یونایتد بازیکنای خلاقش به راحتی بخوام پرس اینا رو بشکنن با حرکت خلاقانش و خیلی خوب روی توپای بازیکن منچستر میومدن و توپا رو خراب میکنن و دیرتر اجازه میدن تیم منچستر یونایتد وارد 1/3 دفاعی تیم ویارال بشه. ضمن اینکه اون روحیه بالای تیم ویارال هم نمیشه ازش گذشت که واقعا میخواستن قهرمان بشه. و یه نکته بارز هم آقای خواجه هم باید بگم، شما نها کنید اولو گرم سوشنش سازه از دقیقه 100 یادش افتاد که تعویضای تیمش رو انجام بده و نشون میده این مربی، حالا شما اگه تو لیگ جزیره هم بهش نها کنید، این مربی اعتقاد زیادی به نیمکت تیمش نداره و به خوبی نمیتونه استفاده کنه نیمکت تیمش. خواهش شما دونی فندبی کنه، آقا چقدر به سختی و چقدر گیرون گرفتنش و اصلا نتونستم ازش استفاده کنم. ضمن این که ما اگه بخوایم دخیا رو نگاه کنیم از سال 2016 تا الان نتونست حتی یک پنالتی مهار کنه.
آره چهار ساله اردلان یه پنالتی هم نگرفته.
دقیقا ما زمانی که دیدیم که لوی فرخون اومد توی جام جهانی 2014 بود جلو کاستاریکا گلر اصلیش رو با کهیل عوض کرد، برای کهیل تونست ناجی تیمش بشه و پنالتی ها رو مهار کنه، میشد انتظار داشت با توجه به سابقه‌ای که اولی گونار سولشیر دخیا داره بخواد گلر دومش هندرسون تو این دو سال 6 تا یا 7 تا پنالتی هم مهار کرده و بخواد بهش دور بده و شانسش رو امتحان کنه و مربی که آقا جامعه نظر ریسک پذیر نباشه کمتر میتونه موفق باشه. من میتونم بگم که الان به جای اینکه منچستر یونایتد از تجربه که اولی گونار سولشیر رو نیمکتش استفاده کنه، بیشتر سولشیر داره از تجربیات منچستر یونایتد استفاده میکنه و تجربه اندوزه میکنه تو تیم منچستر یونایتد و من بگم که یه جورای منچستر به کم تجربه مربیش باخت تو فینال.
بسیار عالی. اردلان جان ما فرصتی نداریم آنچنان، باید کم کم خداحافظی کنیم از دوستان. اگر اجازه بدیم بحث لیل فرانسه رو بذاریم توی برنامه‌های بعدی. هفته بعدم از الان ازت خواهش بکنم که این نویدم به شنوندگان بدیم که مفصل در مورد سبک این دو مربی بسیار دوست داشتنی، هم خود آقای توخیل هم خود پپ گواردیولا، با حضور تو کامل با تمام جزئیات صحبت بکنیم. زنده باشی. خیلی ازت ممنون و سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشی. بیش از این مزاحمت نمیشی. خدا نگهدار. خدا حافظ.
سلام، خسته نباشی به رادیو ورزشی عزیز. به نظر من تیم چلسی برنده این دیدار میشه. ممنون، متشکرم از بابور دوستای عزیزک. با سلام، خسته نباشی خدمت مجریان تمام. به نظر من این دوره چلسی قهرمان لیگ اروپا خواهد شد. با تشکر از شما مزدش، خدا نگهدار.
با تشکر از برنامه خوبتون و خسته نباشید. عقیده من، نظر من منچستر سیتیه و انشاءالله که شما هم خسته نباشید با برنامه خوبتون. از 15 میلیون شیراز.
خب باید خداحافظی کنیم از همه شما دوستان عزیز. واقعا ممنون و سپاسگزارم، چه دوستانی که پیامک زدن چه تلفن زدن. خسته نباشیدم میگم به همه دوستان و همکاران پرتلاشم، مجید ابراهیمی عزیز در ارتباطات، احمد فرزی هماهنگی، رضا شایانی عزیز و نازنین دوست خوبم، صدا بردار همیشگی برنامه‌مون، احمد رضا طاهری سردبیر و تهیه کننده خوش ذوقمون و علیرضا روش پر انرژی دوست داشتنی.
شب همگی بخیر.
مراقب خودتون باشین. بهترین ها براتون آرزو میکنم. با هم دیگه مهربون تر باشیم. تا هفته بعد، خداحافظ.
همراه با سرو قامتان والیبال ایران، پخش زنده لیگ ملت‌های والیبال 2021 جمعه 7 خرداد ایران ژاپن ساعت 15:30 دقیقه. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
رسیدیم به ساعت 20 همراهان گرامی رادیو ورزش. دعوت میکنم با هم بشنویم المپیک 2021 رو.